در صبحانه با خبر امروز، اظهارات زد و نقیض درباره صرف نظر کردن ایران از چند خواسته کلیدی. تهران تکذیب کرد. واشنگتن میگوید هنوز برخی از اختلافها در احیای برجام باقی است. زمینگیر بودن 40% از هواپیماهای ناوگان مسافربری ایران. همزمان سازمان هواپیمایی کشور مدعی شد ایران میزبان کشورها برای تعمیر هواپیماست. خودداری دوباره طالبان از رهاسازی حقابه هیرمند. ایران میگوید آب مازاد به شورزار منحرف شده.
طوری با چمن پاک کردید که انگار خرگوشی رو سنداخی کرد.
و مرد هزار صدای دوبله ایران درگذشت. منوچهر اسماعیلی، مردی برای تمام فصول. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز چهارشنبه دوم شهریور 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت که ایران خواستار برخی تغییرات در پیشنویس توافقنامه احیای برجام شده است. جوزف بورل میگوید که بیشتر کشورهای در حال مذاکره با ایران با این پیشنهاد موافقت کرده‌اند و هم‌اکنون منتظر پاسخ ایالات متحده هستند. یک روز پیش از آن نت فرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از اینکه ایران از برخی از خواسته‌های خود کوتاه آمده ابراز خوشبینی کرده بود. با این حال همچنان برخی از اختلاف‌ها بین دو طرف باقی مانده. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام حالا تنها منتظر یک پاسخ مثبت دیگر مانده. ایالات متحده هنوز پاسخ کتبی خود را اعلام نکرده. جوزف بورل رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت که تهران به متن نهایی ارائه شده از سوی این اتحادیه گرچه پاسخ مثبت داده اما خواستار چند تغییر است. تغییراتی که جوزف بورل یک روز پیش از آن گفته بود به نظرش معقول می‌رسد. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت که اگر تعلل ایران نبود تا حال برجام احیا شده بود.
این تصور که ما این مذاکره را به هر طریقی به تعویق انداخته ایم درست نیست. ما در ماه مارس زمانی که پس از ماه‌ها دیپلماسی و گفتگوی پردردسر به متن توافقی دست یافتیم که برای بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام بر اساس متنی که در آن زمان روی میز بود آماده بودیم. این ایران بود که حاضر نشد همین را بگوید.
این اظهار نظر نت پرایس در پاسخ به ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران است که چند ساعت پیش از آن واشنگتن را به تعلل در پاسخ به نظرات کتبی ایران در رابطه با پیشنویس پیشنهادی اتحادیه اروپا متهم کرده بود. با این حال نت پرایس میگوید که عقب نشینی ایران از برخی خواسته هایش از جمله خروج نام سپاه از فهرست سازمان های تروریستی آمریکا امیدوار کننده است، گرچه همچنان برخی از موارد اختلاف بین تهران و واشنگتن باقی مانده. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از یکی از مقام های ارشد آمریکایی گزارش داد که تهران از چند خواسته مهم خود در مذاکره های احیای برجام عقب نشینی کرده. از جمله دیگر بر بسته شدن پرونده مربوط به آثار رادیواکتیو یافت شده در چند مکان اعلام نشده اصراری ندارد. به نوشته این خبرگزاری به نقل از این مقام که نخواست نامش فاش شود، با این تصمیم ایران یکی دیگر از موانع اصلی بر سر راه توافق احیای برجام برداشته شده. با این حال تهران این موضوع را رد کرد. محمد مرندی مشاور هیئت مذاکره کننده ایران میگوید هیچ توافقی قبل از مقدوم شدن پرونده آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران اجرا نخواهد شد. همچنین نور نیوز وبسایت خبری نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه در توییتی مدیرکل آژانس را به کارشکنی در روند احیای برجام متهم کرد.
تداوم اتخاذ رویکردهای سیاسی توسط مدیرکل آژانس علیه ایران در شرایطی که مقامات و رسانه‌های غربی به حصول توافق خوشبین هستند نشان می‌دهد که رافائل گروسی همچنان به همراه رژیم صهیونیستی اصلی‌ترین مانع برای به نتیجه رسیدن مذاکرات رفع تحریم‌هاست.
شورای حکام آژانس حدود 3 ماه پیش به دلیل آنچه عدم همکاری ایران در پاسخ به پرسش‌های آژانس درباره 3 مکان مشکوک آلوده به مواد رادیواکتیو خواند، قطعنامه‌ای را علیه ایران صادر کرد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، در گفتگو با شبکه CNN تأکید کرد که این نهاد نمی‌تواند زیر فشار سیاسی پرونده این 3 مکان را ببندد. حدود 3 هفته به نشست بعدی شورای حکام در وین باقی است و اگر اختلاف بین تهران و آژانس حل نشود، ارسال پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل میتواند یکی از پیامدهای آن باشد، موضوعی که ایران در تلاش است در جریان مذاکره های احیای برجام جلوی آن را بگیرد. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
گفتگو میکنیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، از یک سو رویترز از قول یک مقام ارشد آمریکایی گزارش شده که ایران از چند خواسته مهم خود در مذاکرات احیای برجام از جمله بسته شدن پرونده در آژانس عقب نشینی کرده، و از سوی دیگه مشاور تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی آقای مرندی گفته که تا زمانی که آژانس انرژی اتمی به طور دائمی پرونده علیه ایران و مختومه اعلام نکنه، توافقی صورت نخواهد گرفت. کدام اظهار نظر رو باید به واقعیت نزدیکتر دونست؟
برای اینکه این قضیه رو روشن بکنیم، شاید به یک نکته اشاره کردن کفایت بکنه. اینکه واقعا پرونده‌ای که از اون به عنوان فعالیت‌های مشکوک به داشتن ابعاد اتمی possible military dimension ازش یاد می‌کردن، مدت هاست که در دست آژانس و بار قبلی که این مسئله رو سعی کردن حل بکنن، در حقیقت موضوع رو گربه شور کردن. این در سال 2015 بود که آقای آمانو، دبیر کل وقت آژانس، به صورت اضطراری حدود 10 روز قبل از اینکه توافق امضا بشه به تهران رفت و با پشتیبانی آمریکا، حمایت واشنگتن در دولت آقای اوباما، موفق شد یک جوری سر و ته قضیه رو هم بیاره بدون اینکه اطلاعات روشن و کافی گرفته باشه، من جمله دادن مسئولیت گردآوری نمونه خاک از پارچین و تحویل اون به آژانس که بسیار بسیار غیر عادی بود. حالا این پرونده دوباره ابعاد تازه‌ای پیدا کرده، بخصوص بعد از اینکه اسرائیلی ها مقداری از اسناد اتمی ایران رو از شوراباد به اسرائیل بردن و اینها رو افشا کردن. این پرونده نمیتونه مختومه اعلام بشه و بدون مختومه اعلام شدنش، هر توافقی که آمریکا با جمهوری اسلامی به عمل بیاره برای اجرای برجام، نمیتونه شکل اجرایی بگیره. در دفعه قبل هم شرط اجرایی شدن شرط مهم بود، بنابراین باید به حرف آقای مرندی بیشتر اعتنا کرد و این قضیه رو هنوز به عنوان یک مانع اساسی برای رسیدن به توافق برای اجرای احیای برجام دونست.
و آقای تقی‌زاده، پاسخ آمریکا، این تأخیر و تعلل در جواب آمریکا به متن توافق و نظرات احتمالی ایران که جوزف بورل هم به اون اشاره کرده، چه هست از ادعای شما؟
هنوز هم جای ابهام فراوانه، چون همه اسناد منتشر نشده که اصل توافق برجام بخش‌های محرمانه داشت، بخش‌هایی داشت که روش توافق اخلاقی صورت گرفته بود. در اجرای همین قضیه ظاهراً دولت آمریکا، دولت کنونی آمریکا، به جمهوری اسلامی وعده‌هایی داده بود، من جمله این که اگر همکاری لازم رو به عمل بیارن، ما میتونیم اسم سپاه رو با وجود مشکلاتی که این کار داره از لیست گروه‌های تروریستی خارج بکنیم، و این در دولت آقای روحانی صورت گرفته. و حالا آقای رئیسی اصرار میکنه که آقا ما اصلا نمیخواستیم که اسم سپاه رو از لیست خارج بکنیم، ولی دادن ضمانت یکی از مشکلات اساسی تر از اسم سپاه است. این چیزی است که دولت آقای رئیسی میخواد و منظورش این است که اگر حالا توافق شده که این احیای برجام در 2 مرحله صورت بگیره، در مرحله اول تحریم ها لغو بشه، در مرحله دوم دولت آمریکا از این قضیه عقب نکشه و هنوز برای موضوع رفع ابهام از جمهوری اسلامی و گرفتن ضمانت راه حلی پیدا نشده.
و نظر اسرائیل، آقای تقی‌زاده، فشارها زیاد بوده از سوی اسرائیل برای اینکه توافق صورت بگیره، گفتن که با هر شکلی از توافق مخالف هستن. نظر تو آمریکا چه خواهد کرد با این متحدش؟
این سیاست از دوران دولت اوباما تغییر نکرده، نفتانی بلیت اون رو ادامه داد و آقای لاپید هم این رو اصرار میکنه، برای اینکه هر نوع توافقی فاصله جمهوری اسلامی رو به قدری نمیتونه کم بکنه که نگرانی های امنیتی منطقه برای دست پیدا کردن جمهوری اسلامی به بمب اتمی رفع بشه. یک، دو، این که با مخالفت با این توافق دولت اسرائیل میخواد این اختیار رو که در صورت لزوم بدون حتی مداخله آمریکا حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی و تأسیسات اتمی اون به عمل بیاره در اختیار داشته باشه. به هر حال این بخشی از سیاست اسرائیلی که دولت آمریکا باید ضمن نارضایتی به هر حال باید با اون سر بکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما رضا تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران میگوید از 330 هواپیمایی که در ایران وجود دارد فقط 173 فروند آنها قادر به پروازند. محمد محمدی بخش گفته نزدیک به 40% هواپیماهای کشور زمینگیر هستند که علت عمده آن به موتور هواپیما بر و قطعات دیگر برمیگردد. بسیاری از هواپیماهای ایران به خاطر تحریم‌های آمریکا قادر به جایگزینی نیستند و در سال‌های اخیر تعداد فرودهای اضطراری و یا دیگر اشکالات فنی هواپیماها بیشتر شده. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
تکون بدین. مرسی. این هواپیمای وارث. مرسی. خیلی
این از وضعیت صندلی‌ها.
این هواپیمای وارث.
همین الان یوی با کله رفت تو گرد خاک.
این هم از فرودهای اضطراری پرتعداد به علت نقص فنی.
خیلی خدا رحم.
و این هم از مسافران که همچنان برای زنده ماندن به خدا و پیامبر و ائمه توکل میکنند.
هواپیمامون با مصیبت واقعا دیگه فقط امام رضا.
داستانی که سالهاست در ایران تکرار میشود و این توجیه مسئولان است.
عمده ترین چالشی که ما داشتیم و باعث شده که صنعت هوانوردی کشور و خصوصا موتور محرکه این صنعت که هواپیما محسوب میشه با چالش روبرو شده بحث تحریم‌هاست که البته تحریم‌ها یک در واقع بحث خیلی پرتکرار شده توی موضوعات.
صحبت در مورد تحریم‌ها شاید تکراری شده باشد اما از اهمیت آن کاسته نشده. بر اساس تحریم‌های آمریکا، هواپیمایی که بیش از 10% قطعاتش ساخت این کشور باشد، شامل ممنوعیت‌های فروش به ایران می‌شود. دولت وقت آمریکا 7 سال پیش در پی توافق هسته‌ای موسوم به برجام پذیرفت که تحریم‌های مرتبط با فروش هواپیما و ارائه خدمات و لوازم یدکی را رفع کند. شرکت‌های هواپیماسازی بوئینگ و ایرباس هم قراردادهایی را با ایران امضا کردند. در توافق اولیه بوئینگ قرار شد 80 هواپیمای مسافربری به ارزش 17 میلیارد دلار به ایران تحویل بدهد. بعداً 80 هواپیمای دیگر هم اضافه شد. ایرباس هم که می‌خواست از این سود ناشی از برجام جا نماند، برای فروش بیش از 100 هواپیما عازم تهران شد. خروج آمریکا از برجام و افزایش اختلافات دو کشور طی دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ باعث شد تنها تعداد کمی از این هواپیماها به ایران برسند. حالا رئیس سازمان هواپیمایی کشور میگوید 40% هواپیماهای موجود در ایران زمینگیر شدند. فقط 173 فروند هواپیما قادرند سهمی 2% در جابجایی مسافران ایرانی بازی کنند. البته محمد محمدی بخش حرفهایی هم در مورد توان تعمیر و نگهداری هواپیماها در کشور زد که علت زمینگیر شدن این همه هواپیما را زیر سوال می‌برد.
ما امروز با افتخار عرض می‌کنیم هیچ هواپیمایی، هیچ موتوری، هیچ لندینگیری امروز برای تعمیر دیگه به خارج از کشور نمی‌رود دکتر. و این جزء دستاوردهای مهم نظام جمهوری اسلامی ایرانه. نه تنها این اتفاق نمیفته، بخشی از کشورهای صاحب تکنولوژی امروز تو دنیا ما میزبانشون هستیم برای تعمیرات وسایلشون.
حرف‌های ضد و نقیض که به جای دادن اطمینان بر نگرانی مردم هم میافزاید. رئیس سازمان هواپیمایی کشور اما تنها مسئول جمهوری اسلامی نیست که تحریم‌های آمریکا را فرصت می‌داند و پیامدهای آن را انکار می‌کند. رئیس جمهوری ایران هم روز دوشنبه در دیدار با کارکنان وزارت دفاع گفت نخبگان این وزارتخانه تا یک قدمی ساخت هواپیمای مسافربری رسیدند. او البته نگفت این قدم آخر را کی و چطور برخواهند داشت. قدمی که حتی اگر برداشته شود هم با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در مدیریت صنایعی مثل خودروسازی چندان به نتیجه آن اعتمادی نیست. مهدی بیگی، رادیو فردا.
با خروج خودروسازان غربی از روسیه در واکنش به تهاجم این کشور به اوکراین، تولید خودرو در روسیه با بحران روبرو شده. موضوعی که شرکت‌های خودروسازی ایرانی را برای پر کردن خلأ پیش آمده در بازار روسیه به تکاپو انداخته. حالا مقامات وزارت صنعت و معدن ایران از تولید مشترک خودرو با روس‌ها سخن می‌گویند و به حضور پررنگ در بازار روسیه امیدوارند. بازاری که البته چینی‌ها از مدت‌ها قبل مترصد تصاحب آن هستند. گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم.
حضور ایران خودرو و سایپا در 26مین نمایشگاه بین‌المللی خودرو روسیه، 50 شرکت ایرانی تولید کننده لوازم یدکی و قطعات خودرو هم در این نمایشگاه حضور یافتند تا غرفه ایران در نمایشگاه اتوموبیلیتی 2022 بزرگترین حضور خارجی تولید کنندگان خودروی ایران باشد و وزیر صنعت و معدن ایران را هم برای حضور در مراسم افتتاحیه روانه مسکو کند.
صنعت خودروی ایران در چند ماه گذشته به یک ثبات تولید رسیده. ما یک نوساناتی در سالهای گذشته داشتیم که الحمدلله برطرف شده. دو نمونه خودرو، یکی تارا، یکی شاهین، در نمایشگاه عرضه خواهد شد. من در سفری هم که یک ماه پیش به بلاروس داشتم، اونجا هم همینطور بود. استقبال بسیار خوبی از خودروهای ایرانی داشتن. امیدواریم بتونیم با یک کار مشترک و تداوم تولید و عرضه در بازار روسیه یک موفقیتی رو به دست بیاریم.
در حالی که وزیر صنعت ایران حضور در این نمایشگاه را بازاریابی برای محصولات ایرانی می‌داند، معاون او از همکاری ایران و روسیه در زمینه تولید خودرو سخن می‌گوید.
و به نظر می‌رسد این نمایشگاه یک شروع جدی باشه برای همکاری‌های بزرگ ایران و روسیه در حوزه تولید خودرو و مهمتر از اون در حوزه تأمین قطعات، صادرات قطعات خودرو و اینکه حالا ما پروژه‌های مشترکی رو هم تعریف کنیم برای اینکه در هر دو کشور بتونیم ارتقای صنعت خودرو رو شاهد باشیم.
خودروسازان روس در خرداد ماه امسال با 97% سقوط تنها 3700 خودرو تولید کردند. در واکنش به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، خودروسازان بزرگ غربی این کشور را ترک کردند و از 20 کارخانه تولید خودرو تنها 2 کارخانه در روسیه فعال باقی ماندند. خلأ پیش آمده در بازار خودروی روسیه مقامات جمهوری اسلامی را امیدوار کرده است. وزیر صنعت و معدن ایران از صادرات متقابل قطعات خودرو بین دو کشور سخن می‌گوید و مقامات این وزارتخانه امیدوارند با ایران خودرو و سایپا جای خالی رنو، نیسان، فولکس واگن و مرسدس بنز را پر کنند. همکاری لادای روسیه و شرکت رنو که منجر به تولید نسل جدید محصولات لادا شده بود، خرداد ماه امسال قطع شد. پیش از آن اما وقتی ایران برای تأمین موتور خودروهایش خواستار موتور روسی رنو شده بود، از روس‌ها جواب منفی شنید. بر اساس داده‌های آژانس اتواستات روسیه، تا تیر ماه امسال در مجموع 10400 خودروی وارداتی از ایران در روسیه موجود بوده، رقمی که در مقایسه با بازار ماهانه 100000 خودروی روسیه رقم ناچیزی است. با این حال به نظر می‌رسد تهران سعی دارد این آمار را جابجا کند. حالا تهران با رویای بازار روسیه کیفیت پایین محصولاتش را از یاد برده و به تداوم تحریم‌های روسیه و اشتراک منافع مطرودان امید بسته است. این در حالی است که سایه خودروسازان چینی بر آسمان روسیه سایه انداخته است. آیا خودروسازان ایرانی در رقابت با چینی‌ها شانسی برای پیروزی دارند؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد از مقامات حکومت ایران خواستند آزار و اذیت و تعقیب قضایی اقلیت‌های دینی را متوقف سازند و از دین به مثابه ابزاری برای سرکوب حقوق بنیادین شهروندان استفاده نکنند. گفتگو می‌کنیم با حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر از وین. آقای نایب‌هاشم، در این بیانیه به چه مواردی اشاره شده؟
با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه شما. خوب میدونید که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر فشار و آزار اقلیت‌های مذهبی در کشور ما فوق‌العاده افزایش پیدا کرده، به خصوص در مورد بهائیان، ولی نه تنها بهائیان، یعنی نوکشان مسیحی و همچنین کسانی که بلوچ‌ها، کردها، که خب در این حالی که مسائل ملی قومی و زبانی خودشون رو دارن، مسئله مذهبی هم دخیل هست در مورد اچاف، تبعیض بیشتر به اونها. ولی در مورد بهائی‌ها وضعیت کاملا خیلی هرچند که خب از ابتدای انقلاب تا کنون بوده، ولی که این اواخر بسیار بیشتر از گذشته است. بسیار یعنی اقداماتی که هست شامل دستگیری های گسترده، احضار های گسترده و برای بازجویی های جدید در واقع در رابطه با اون ناپدید شدگی قهری، از جلوگیری از حق تحصیل و همچنین تخریب منازلشون، خانواده هاشون هست. در بعضی از موارد مثل کسانی که یاران به اصطلاح، کسانی که سالها در زندان بودن، 10 سال در زندان بودن، دوباره زندانی شدن، مثل خانم مهوش ثابت، خانم فریبا کمال آبادی و آقای عفیف نعیمی، که آقای عفیف نعیمی مدتی هم ناپدید شده بود، یعنی اون ابتدا حتی مشخص نبود که چه سرنوشتی رو برایشون رقم زدن. و خب حتما دیدید ویدیوهایی که در شمال، روستاهای شمال، منازل افرادی که فقیر هم هستن از بین بردن. و خب ما وقتی با این پدیده مواجه هستند، گزارشگران ویژه در این فصل در واقع میشه با تعطیلات احساس کردن که باید هرچه زودتر در این رابطه اقدام بکنن و این بیانیه رو صادر کردن.
و آقای نایب هاشم، عفو بین الملل هم خواستار اقدام فوری برای توقف تخریب و مصادره اموال بهائیان در ایران شده. به طور کل جمهوری اسلامی از چه اتهاماتی برای سرکوب و تحت فشار گذاشتن اقلیت‌های دینی و یا مذهبی استفاده می‌کنه؟
بله، برها در همین بیانیه هم اشاره شده که به طور کلی اتهامات خیلی مبهمی رو و در واقع خیلی بسیطی رو مطرح می‌کنه، یعنی اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی اتهامی هستش که برای مرعوب کردن اونها عملا طرح میشه و سعی میکنن در این رابطه اونها در واقع دست به اقدامی نزنن. و به طور کلی تمایلشون این هست که اساسا یک میشه گفت نسل کشی سفیدی رو انجام بدن. اساسا میخوان اقلیت های مذهبی به طور کلی و به خصوص بهائیان و نوکیشان مسیحی، از اونجایی که قبلا مذهب اسلام رو داشتن و در مورد بهایی از ابتدا به هر حال اون رو به رسمیت نشناختن و سعی کردن اون رو فرقه تلقی بکنن، سعی میکنن که اساسا اونها از بین بروند. به این معنی که خب حالا تحت فشار خیلیاشون رو که از بین بردن، اینکه از کشور خارج بشن یا اینکه اساسا توبه بکنن. این روشی هستش که از ابتدا تا کنون بوده در مورد بهاییان و خب متاسفانه در روزها و هفته‌ها و ماه‌های اخیر تشدید پیدا کرده.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
سازمان محیط زیست ایران میگوید عکس‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهند طالبان خلف وعده کرده و آب رودخانه هیرمند را به ایران نمی‌فرستد. هیرمند در بند کمالخان منحرف و به شوره‌زار گودرزه فرستاده می‌شود. در روزهای گذشته علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ایران همراه با هیئتی به افغانستان سفر کردند تا درباره حقابه هیرمند با طالبان گفتگو کنند. در بازگشت از این سفر هیئت ایرانی از تعهد طالبان برای دادن حقابه ایران سخن گفتند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
در پروژه استکباری که عرض کردم سازه‌ای اجرا شده که باعث میشه آب در واقع بند کمالخان به سمت گودزره که یک منطقه لمیزره هست بره.
این صحبت‌های علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ایران است. سازه‌های بند کمالخان را پروژه استکباری می‌خواند. سازه‌هایی که رودخانه هیرمند را به سمت شوره‌زار گودزره در افغانستان منحرف می‌کند و آب به جای اینکه به ایران و دریاچه هامون برسد، به منطقه خشک و بیابانی در خاک افغانستان می‌رود. آقای مهرابیان 21 مرداد به افغانستان سفر کرد تا درباره حقابه هیرمند هم صحبت کند. در بازگشت از سفر گفت:
در دستور کار دولت هستش که حقابه قانونی کشور تامین بشه. از نظر حقوقی ما خب با کشور افغانستان یه معاهده 1351 داریم، پیگیری میکنیم که دقیقاً مطابق این معاهده حقابه کشور به اصطلاح تحویل بشه. مانع بزرگی برای اجرای این معاهده به وجود اومده بود، اون هم سازه الحاقی به سد به بند کمالخان بود که موجب میشد آب منحرف بشه و به سمت جمهوری اسلامی نیاد. در توافق اخیری که با هیئت حاکمه افغانستان داشتیم تعهد کردن و به اصطلاح قول دادن که به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی اجازه ندن حتی قطره آب به سمت گودزره که یک منطقه لمیزره هستش واریز بشه.
نمایندگان دو کشور ایران و افغانستان برای حل این مشکل دیدار کردند. اما حالا آرزو اشرافی زاده مدیر کل دفتر حفاظت و احیای طالاب‌های سازمان محیط زیست میگوید طالبان خلف وعده کرده و عکس‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد آب را باز هم به سمت گودزره می‌فرستد. دقیقا معلوم نشده چرا این سازه روی بند کمالخان احداث شده تا آب به ایران نرسد. به نظر می رسد این پروژه برای گروگان گرفتن آب و فروش آن به ایران در دولت قبلی افغانستان طراحی شده بوده. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان وقتی این پروژه را افتتاح می کرد گفت
مشکل مایده نبود، مشکل تطبیق مایده بود، بعد از این کلی هلمندت است افغان است.
مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های ایران میگوید سازمان محیط زیست به تنهایی نمیتواند حق آب ایران را از افغانستان مطالبه کند و این کار باید با گفتگوهای دیپلماتیک انجام شود. پیشتر اما وزارت خارجه ایران تلاش‌های زیادی برای دریافت حق آب هیرمن انجام داد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه هم گفته بود
ما مسئله در واقع حق آب رو مبتنی بر قراردادهای قبلی میان ایران و افغانستان موضوع بسیار مهمی میدونیم و تأکید داریم که التزام سرپرستی موقت افغانستان به مفاد قراردادهای قبلی میان ایران و افغانستان در خصوص حقاب یک محک به یک به اصطلاح به سر آزمونی است مبنی بر میزان التزام و تعهد مقامات این کشور به اجرای توافقات مشترک.
اما هنوز زور طالبان میچربد و آب به ایران نمیرسد و عجیب این که انحراف رودخانه هیرمن مرزنشینان افغان را هم از آب محروم کرده است.
عدم رهاسازی آب به سمت به اصطلاح گودزره به نفع خود افغانی ها هم هست. چرا؟ چون بخش قابل توجهی از مردم افغانستان در منطقه زرنج از همین رودخانه آب میگیرن که اجرای این پروژه موجب شده بود که اونها هم از حق آب طبیعی خودشون محروم بشن.
هیرمن اگر منحرف نشود به دریاچه هامون میریزد. بیش از 20 سال است که آب بر ایران بسته شده و هامون هم خشک. باد خاک نرم هامون خشک را بر می دارد و طوفان‌های گرد و غبار پدید می آورد. گرد و غبار و بی‌آبی سال هاست مصیبت مردم منطقه شده. گویا در این سرزمین زندگی به انتها رسیده و مردم راه کوچ و ترک خانه گزیدند و مرز ایران و افغانستان هر روز بی‌دفاع‌تر می شود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
محمود سالاری معاون امور هنری وزیر ارشاد اعلام کرده که حمایت‌های دولتی فقط شامل جریانی از هنر است که بتواند منشور هنر جمهوری اسلامی را که روح الله خمینی اعلام کرده تقویت کند. گفتگو می‌کنیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای برزگر، آقای سالاری معاون هنری وزارت ارشاد گفته که من نماینده هنرمندان نیستم، نماینده دولت جمهوری اسلامی هستم. یک مرزبندی کاملا مشخص. این شکل از خودی و غیر خودی کردن چه ابعادی داره و تأثیراتش خواهد بود؟
ببینید، در واقع صحبتی که به معاون هنری وزارت ارشاد اسلامی ازش در مطرح میکنه، یک مرزبندی و یک نماینده دولت جمهوری اسلامی است نه هنرمندان، واقعیتی است که از همون روز استقرار جمهوری اسلامی تا امروز وجود داشته. منتها به دلایل مختلفی در برهه‌های بعد از در واقع اون سالهای اولیه انقلاب به دلیل مقاومتی که در بین هنرمندان و در جامعه وجود داشت این صراحت از بین رفت، وگرنه در همون زمان روح‌الله خمینی با صراحت هرچه تمام‌تر مثلا صحبت از این می‌کرد که بشکنید این قلم‌ها را و همون کار رو هم کردم. الان هم در واقع اتفاقی که افتاده بعد از صحبتی که آقای خامنه‌ای کرد مبنی بر این که خدای شست اکنون هم زنده است، این در واقع دولتی که معروف هست به دولت جوان انقلابی متحد، نیرویی که آقای خامنه‌ای به دنبالش بود بر سر کار بیاره، نیروی مطیع فرمان برداری که مطلقا نگاه و اندیشه‌ای نداره جز این که قدرت در واقع آویزان باشه این دیدگاه ها رو پیش میبرد. صحبت هایی از این دست خود آقای خامنه‌ای بارها و بارها و بارها در طول این سالها در سخنرانی های خودش مخصوصا در جمع هنرمندان دولتی مطرح کرده. از نگاه او که در واقع میخواد دیدگاه خود آقای خمینی رو توریزه بکنه، سانسور و هنر به هم گره خوردن به دو معنا، هم به شکل ایجابی و هم به شکل سلبی. یعنی از یک طرف جمهوری اسلامی بر این باور هست که باید از نیروهای خودی حمایت بکنه، هنرمندانی رو در حوزه‌های مختلف پرورش بده، اونها بتونن دیدگاه‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو در قالب‌های هنری برای مردم و جامعه تولید بکنن. منتها چون میدونن که در این زمینه قدرت کافی ندارن و شکست خورده پروژه‌های متعدد اونها و اگر حتی سرمایه‌گذاری هم شده، کسانی که واقعا هنرمند بودن بعد از مدتی از اون قافله جدا شدن و به مردم و به هنرمندان واقعی جامعه پیوستن، در کنار این نوع حمایت‌های گلخانه‌ای و ایجابی تلاش کردن که اقدامات سلبی هم انجام بدن. یعنی در این حالی که کمک می‌کنن به هنرمندان خودشون یا به شبه هنرمندان حکومتی در واقع درست‌تر بگیم، بله، همزمان مانع فعالیت هنرمندان واقعی و اصیل هم میشن. یعنی با سانسور، با اعمال فشار، یعنی از یک طرف اجازه نمیدن که هنر واقعی تولید بشه و از طرف دیگه سعی میکنن با تولید شبه هنر در واقع جای خالی اون رو پر بکنن و دیده های ایدئولوژیک رو در جامعه پیش برن.
یک بخش دیگه هم داره صحبت های معاون هنری وزارت ارشاد و به ماجرای صدور مجوز به آثار موسیقی پرداخته ایشون یا لغو کنسرت ها و گفته که برخی میخوان که با اقداماتی فعالیت هنری اونها متوقف بشه، با این روش مشهور بشن یا به این بهانه اغتشاش ایجاد کنن. آقای برزگر، کدام هنرمند به دنبال توقف فعالیتش و مشهور شدن از این راه هست که بعد هم به قول این مقام دولتی اغتشاش ایجاد کنه؟
ببینید، در واقع نگاهی که حاکم هست، همیشه هم حاکم بوده در حیف‌های مختلف، در نهادها و ارگان‌های مختلف جمهوری اسلامی، یک نگاه امنیتی هستش. نگاه به هنر یک نگاه امنیتی است، نگاه به سیاست و حتی محیط زیست و هر آن چیزی که شما فکر بکنید. هر کسی در این زمینه‌ها بخواد فعالیت بکنه و مطیع در واقع اوامر حکومتی نباشه، یک فرد خاطی، یابی و اغتشاشگر شناخته میشه از نگاه جمهوری اسلامی. مسئله موسیقی هم به هر حال نگاه فقهی پشت سرش بوده و اگر باز همون فشار جامعه نبود و نیازهای روز، اساساً موسیقی هرگز مجالی در جمهوری اسلامی پیدا نمی‌کرد. می‌دونید که هنوز هست در واقع در صدا و سیما ساز نشون داده نمیشه. کنسرت‌های هنرمندان در زمان‌های مختلف، حتی در دورانی که دولت در دست مثلا اصلاح طلبان بوده، هم همواره لغو می‌شده. منتها الان یک صراحتی پیدا شده در بیان دیدگاه‌ها و در واقع اعمال فشار. الان به شکلی در واقع فشار در همه شئون زندگی داره به شهروندان ایرانی وارد میشه، از زندگی معمولی و تأمین معاش و معیشت گرفته تا کار هنری. ببینید که سینماگران تحت فشار هستن، دیدگاهان تحت فشار، همه اونها نویسندگان، شاعران که همواره تحت فشار بودن. این اون نگاهی است که در واقع در جمهوری اسلامی غالب است. عرض کردم به دلیل این هست که بتونن هنرمندان واقعی رو که مطیع حکومت نیستن از در واقع مانع فعالیتشون بشن و به این میدان رو برای شبه هنرمندان حکومتی باز بکنن.
سپاسگزارم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر. اما پای دستگاه قضایی عراق هم به تنش‌های سیاسی در این کشور کشیده شد. پیش از آن که هواداران مقتدی صدر از رهبران شیعه عراقی علاوه بر پارلمان روبروی ساختمان دادگاه عالی فدرال و شورای عالی قضایی تحصن کنند، این دو دستگاه قضایی فعالیت خود را به حال تعلیق درآورده و مسئولیت آن را بر عهده جریان صدر دانستند. حزب مقتدی صدر دستگاه قضایی را به سکوت در برابر کسانی که فاسد مینامد متهم می‌کند. در تجمعی که در مقابل ساختمان شورای عالی قضایی شکل گرفت، تجمع کنندگان علیه آنچه دخالت جمهوری اسلامی در عراق خواندند شعار سر دادند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
شعار علیه ایران در تجمع هواداران صدر روبروی ساختمان شورای عالی قضای عراق در بغداد و آغاز تحصن روبروی این ساختمان.
مطالبنا يحل مجلس النواب خواسته ما منحل کردن مجلس و اصلاح قانون اساسیه. اگه به مطالبات ما عمل نمی کنند، مطالبات طرف مقابل رو فقط اجرا می کنند، خودشون می دونن. سر جاشون می شونیمشون. به اعتراضمون ادامه می دیم. رهبری داریم که دستوراشو اجرا می کنیم.
در پی آغاز این تحسن، شورای عالی قضایی و دادگاه عالی فدرال عراق تعلیق فعالیت‌های خود را اعلام کرده و جریان صدر را مسئول آسیب‌های وارده در نتیجه این تعلیق دانستند. شورای عالی قضایی و دادگاه عالی فدرال عراق می‌گویند که برخی اعضایشان تلفنی تهدید شده و زیر فشار قرار گرفتند. تحسن هواداران مقتدا صدر از رهبران شیعیان عراق روبروی ساختمان شورای عالی قضایی در حالی است که تحسنشان روبروی ساختمان پارلمان ادامه دارد. آنها ماه گذشته ساختمان پارلمان را تصرف کرده و خواسته انحلال پارلمان را مطرح کردند. هدف از این تحرک مقابله با فساد اعلام شده.
حتی لا اشترک مع الفاسدین به ای صورت من الصور.
در انتخابات پارلمانی اخیر عراق جریان صدر توانست بزرگترین گروه حاضر در پارلمان باشد. این اکثریت اما مطلق نبود و ائتلاف‌های در اون پارلمانی هم برای تشکیل دولت یاریش نکرد. از این رو نمایندگان وابسته به گروه صدر از پارلمان استعفا دادند و حرکتی اعتراضی را آغاز کردند.
صدر میگوید من این افراد را در جامعه شیعیان سر راه خودم دارم و در مناسب دولتی با آنها رقابت میکنم. آنها از سوی ایران حمایت میشوند، بنابراین من با ایران مشکل دارم. مسئله دوم این است که بخش بزرگی از مردم عراق در جنوب و مرکز به شکلی فزاینده ضد ایران شدند، زیرا آنها ایران را بازیگر خارجی اصلی در عراق میدانند، یعنی حامی سیستمی سیاسی که بسیاری از عراقی ها به آن اعتراض دارند.
طرف رقیب صدر ائتلاف چارچوب هماهنگی است که عمده آن را گروه های شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران تشکیل می دهند، گروه هایی که عمدتاً بازوهای شبه نظامی دارند. آقای صدر و هوادارانش بسیاری از سران این ائتلاف به ویژه نوری المالکی که بیش از 8 سال نخست وزیر عراق بود را به فساد متهم می کنند. جریان صدر دستگاه قضایی را به کمکاری در مقابله با فساد متهم می کند. البته پیش از این دستگاه قضایی اعلام کرده بود که صلاحیت انحلال پارلمان را ندارد. جمهوری اسلامی ایران عمده قدرت خارجی حاضر در رقابت‌های سیاسی عراق.
ایران ما راح تتنازل عن العراق.
ایران عراق رو رها نمی کنه چون عراق ایران رو به سوریه و لبنان وصل می کنه. علاوه بر این عراق کشور حاصلخیز و ثروتمندیه.
و در نتیجه این تنش‌های سیاسی وضعیت معیشتی و خدماتی در عراق که در نتیجه این امنی‌ها و فساد بحرانی است بدتر از پیش می شود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
با فرارسیدن روز استقلال اوکراین از شوروی سابق، مقامات رسمی در کیف پایتخت این کشور به دلیل ترس از حملات موشکی روسیه برگزاری جشن‌های این روز را ممنوع اعلام کردند. مشاور رئیس جمهوری اوکراین گفته است که بسیاری از غیر نظامیان به دلیل ترس از حمله روسیه در روز استقلال این کشور در حال ترک کیف هستند. آمریکا پیشتر به اوکراین هشدار داده بود که در روزهای آینده روسیه ممکن است حملات به زیرساخت‌های غیر نظامی و تأسیسات دولتی اوکراین را افزایش دهد. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
سایه جنگ بر جشن استقلال اوکراین از اتحاد جماهیر شوروی سابق. ترس از حملات موشکی روسیه به اوکراین منجر به لغو برگزاری جشن‌های عمومی شده. مشاور ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کرد که تعداد زیادی از غیر نظامیان در کیف در آستانه روز استقلال اوکراین به دلیل ترس از حملات موشکی روسیه این شهر را ترک کردند. پیشتر هم روز سه‌شنبه ایالات متحده از شهروندان خود خواسته بود که اوکراین را ترک کنند. واشنگتن نسبت به تلاش مسکو برای حمله به زیرساخت‌های اوکراین هشدار داده.
ای ژوفتوگو کولریو.
روز سه‌شنبه ولودیمیر زلنسکی تحت تدابیر شدید امنیتی در مراسم روز پرچم اوکراین حضور پیدا کرد و وعده داد که در آینده نزدیک پرچم کشورش در مناطق تحت اشغال روسیه برافراشته شود.
در سرزمین هایی که موقتاً اشغال شدند، برای همیشه پرچم زرد و آبی اوکراین به اهتزاز در خواهد آمد. در ملیتوپول بر فراز میدان پیروزی، به جای پرچم کسانی که در این جنگ شکست خواهند خورد، پرچم آبی و زرد ما برافراشته خواهد شد.
ستاد کل ارتش اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کرد که روسیه حملات توپخانه‌ای و هوایی را در منطقه زاپوروژیا افزایش داده، منطقه‌ای که بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا در آنجا قرار دارد. حالا درگیری در این منطقه دوباره نگرانی ها از یک حادثه هسته‌ای فاجعه بار را افزایش داده. همزمان مسکو هم روز سه‌شنبه اوکراین را متهم کرد که منطقه‌ای در نزدیکی نیروگاه اتمی زاپوروژیا در شهر انرژی گودار در جنوب شرقی اوکراین را با سلاح‌های دوربرد غربی گلوله باران کرده. پیشتر آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز دوشنبه بر ضرورت گفتگو در مورد نیروگاه اتمی زاپوروژیا و بار دیگر بر آمادگی سازمان ملل برای کمک به هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بازدید از اطراف زاپوروژیا تاکید کرده بود. در تحولی دیگر روز سه‌شنبه صدها نفر در مراسم خاکسپاری داریا دوگینا، دختر الکساندر دوگین، ملیگرای افراطی نزدیک به ولادیمیر پوتین شرکت کردند. روز شنبه خودروی حامل خانم دوگینا در روستایی در نزدیکی مسکو منفجر شد. خانم دوگینا مانند پدرش از حامیان تهاجم روسیه به اوکراین بود. مسکو رسما اعلام کرده که اطلاعاتی در دست دارد که نشان می‌دهد اوکراین پشت این حمله بوده، ادعایی که کیفان را رد کرده و مسکو را متهم کرده که می‌خواهد از این حادثه به عنوان ابزاری برای جنگ تبلیغاتی استفاده کند. در مراسم خاکسپاری خانم دوگینا روز سه‌شنبه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه طی سخنرانی تهدید کرد که مسکو به عاملان این حادثه رحم نخواهد کرد.
نتایج تحقیقات نشان می‌دهند که نباید به کسانی که این بمب‌گذاری را سازمان روی کردن رحم کنید.
پیشتر روز دوشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با امضای حکمی نشان شجاعت را به داریا دوگینا اعطا کرده بود. مهران کریمی، رادیو فردا.
جنرال، امروز چندومه جناب سر؟
اولش.
دختر ناصر تو همون بگی نستش رو زد.
بچه من انقدر زود خالی نمید.
چی کار کنه وقتی که بدترین راه دنیا؟
هرچه سفر باید هواپیما رو بسید.
مجید چه شایی بستن؟
این آرامگاه قابلسون جزه.
And the Oscar goes to Iran. Oscar Faridi.
شما این جوری صحبت می‌کنید انگار مولک مرده.
Trust me. بهنام شوخی نیست.
منوچهر اسماعیلی گوینده و مدیر دوبلاژ کهنه‌کار سینما و تلویزیون ایران بر اثر ایست قلبی در سن 82 سالگی درگذشت. آقای اسماعیلی به صحبت کردن به جای چند شخصیت در یک فیلم با صداهای متنوع و تیپگویی شهرت داشت. از ستون‌های دوبله در ایران به شمار می‌رفت و به جای بازیگران نامدار ایرانی و خارجی متعددی صحبت کرده بود. گفتگو می‌کنیم با نوشابه امیری، دوبلور و روزنامه‌نگار از پاریس. خانم امیری، صدای آقای اسماعیلی و قدرت ایشون در بازآفرینی شخصیت‌ها در دوبله شاید بی‌نظیر و بی‌همتا بود در تاریخ دوبله ایران. از ویژگی‌های کاری ایشون برامون بگید.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان، تماشاگران. نبود دردناک آقای اسماعیلی رو تسلیت میگم به خانوادهشون و همکاران و دوستدارانشون. آقای اسماعیلی همونطور که شما فرمودید خب جای چند نفر میتونستن صحبت بکنن و خیلی فوق‌العاده، اما از دید من مهمترین نکته‌ای که در آقای اسماعیلی عزیز میتونستید ببینید و حالا کمبودش احساس خواهد شد اینه که آقای اسماعیلی درک دقیقی از سینما و فیلم و شخصیت داشتن و این درک رو از شخصیت رو میریختن توی صداشون و میتونستن با اون قدرتی که دارن و اون قابلیت‌های فنی که دارن نقش‌های مختلف رو بگن. در اصل که از دید من بسیار مهمتر بود این درک عمیق ایشون از سینما و فرهنگ و هنر بود.
خب امیری، خودتون سابقه همکاری داشتید با آقای اسماعیلی، ایشونو در اتاق دوبله از نزدیک دیده بودید، برامون میگید؟
بله بسیار بسیار. اولین فیلم فارسی که من حرف زدم فیلم سینمایی اسمش بود میرم بابا بخرم، اون سال دبیرستانی بودم به دعوت آقای اسماعیلی که ایشون خودشون در اون فیلم جای مرحوم بیکی مونوردی صحبت میکردن، من جای یه بچه کوچیکی به نام شهرام صحبت کردم. اون روزی که رفتم برای این دوبله یکی از روزهای مهم زندگی حرفه‌ای من بود، چون شما اخلاق حرفه‌ای و اخلاق هنری رو همزمان برخوردهای انسانی رو ازش می‌دیدید و من هرگز فراموش نمی‌کنم.
و اگر که بخواید آقای اسماعیلی رو به یاد بیارید، یعنی بازیگران مختلف رو چه ایرانی و خارجی به یاد بیارید با صدای آقای اسماعیلی، چه شخصیت‌ها و کاراکترهایی به ذهن شما میرسه؟
شخصیت‌ها که خیلی زیادند، ببینید از آنتونی کوئین بگیرید تا اونایی که در ایران صحبت کردن، ولی من آقای اسماعیلی رو با خودشون به خاطر میارم که در شرایطی که بودند هرگز اجازه ندادن کرامت انسانی و حرفشون در واقع مورد تعدی قرار بگیره و همیشه سعی کردن خودشون باشن و وفادار باشن، یعنی فقط یک گوینده نبودن، انسانی بودن که من ایشون رو با خودشون به خاطر خواهم آورد.
و یکی از کارهای دشواری که آقای اسماعیلی به راحتی و به خوبی از عهده‌شون برمی‌اومد این که در یک فیلم به جایش چند شخصیت صحبت بکنن. میشه مثلا از هزار دستان مثال زد یا بسیاری کارهای دیگه، فیلم مادر مرحوم علی حاتمی، چقدر دشوار هست این صحبت به جای چند شخصیت و تیف‌گویی به جای شخصیت‌های مختلف؟
برای آدم‌هایی که این حرفه رو نمی‌دونن و قدرت و توانایی آقای اسماعیلی رو ندارن عملاً ناممکنه. اما آقای اسماعیلی همونطور که بهتون گفتم آدمی بود که این شخصیت‌ها رو درک می‌کرد و اون درکش رو از شخصیت اینها در ایفای نقششون به اصطلاح نشون میداد. آقای اسماعیلی اینطور نبود که فقط یک صدایی رو بشنوه یا یک تصویر رو ببینه و حرف بزنه. آقای اسماعیلی کارش مبتنی بر فهم کار بود و احترام به کار، حرفه‌ای و پیگیر و با پشتکار.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما خانم امیری از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین و با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
چاقو رو طوری با چمن پاک کردید که انگار خرگوشی رو صندوقی کردید.
احترامت واجب خوانده، اما حرف از مردونگی نزن که هیچ خوشم نمیاد.
چه مرد گرگی جلوش بره و چیغه صلات عاشورا اگه این نفر دست در رفت با همین خمه از وسط نصفت میکنم.
من فقط صدایی دارم ولی این صدا رو خیلی هم میشنوم.
از خوانده‌تون هیچ خوشم نیومد.
ایمان دارم که خدا رو در خانه نگه نمیدارم.
بسته به زمان، اون میتونه در یه جا یا چند جا باشه.
خب در فاصله یک هفته تا انتخابات فدراسیون فوتبال ایران اخبار متناقضی درباره تایید یا رد برخی نامزدها از سوی نهادهای امنیتی منتشر می‌شود. موضوع رو بررسی می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، در انتخابات فدراسیون فوتبال ایران دقیقاً چی می‌گذره؟
درود مهدی جان. فدراسیون فوتبال به عنوان مرجع قانونی اطلاع رسانی در زمینه انتخابات کار خودش رو که کار ساده‌ای هم هست در واقع اخبار رسمی رو باید منتشر کنه، اما این کار انجام نمیده چون خودش زینف و میبینیم که حسن کامرانیفر دبیر فدراسیون در واقع سخنگوی ستاد انتخاباتی میرشاد ماجدیه و اخباری که به اشتباه منتشر میشه در رسانه هایی که اونا هم گرایش دارن، یعنی ایسنا تیتر میزنه که مهدی تاج صلاحیتش تایید نشد. بعد خبرگزاری فارس که گرایش دیگری داره تیت میزنه که نه خیر، اصلا این صحت نداره و هر سه تا نامزدها صلاحیتشون تایید شده. از طرفی رسانه ها به راحتی از عنوان نهادهای امنیتی استفاده میکنن برای تایید صلاحیت نامزدها، در حالی که اصلا به همین خاطر فوتبال ایران تا آستانه تعلیق پیش رفته که نهادهای امنیتی، مجلس، دولت، اینها نباید تاثیرگذار باشن و فقط مجمع انتخاباتی تعیین کننده است، در حالی که میبینیم خود مجمع هم به یک معنا هیچ کاره است. یعنی اونا هم با همین فرایند گذر از فیلتر نهادهای امنیتی انتخاب شدن. و به هر حال خلاصه کلام این که در حال حاضر اونچه که مشخصه گرایش وزارت اطلاعات به میشاد ماجدیه، گرایش اطلاعات سپاه و جنبندیش به مهدی تاجه و هنوز با هم به توافق نرسیدن و بعیده که تا 8 شهریور هم توافقی حاصل بشه. هر اتفاقی ممکنه رخ بده، چون قراره که پشت صحنه همونطور که شهاب الدین عزیزی خادم اومد انتخاب شد و میرشاد ماجدی سرپرست شد، حالا رئیس بعدی فدراسیون هم همه منتظرن ببینن کشمکش دو نهاد امنیتی قدرتمند در جمهوری اسلامی به نفع کدوم یکی از کاندیداها در نهایت رقم می‌خوره.
و مهدی، خبر دیگه این که مدیر عامل باشگاه نساجی مازندران به دلیل آماده نشدن ورزشگاه این تیم استعفا داده. چند تیم دیگه هم مشکلات مشابهی دارن، اما سوالی که پیش میاد این که چرا این تیم‌ها به جای تأمین امکانات اولیه ترجیح میدن که با هزینه هنگفت ارزی بازیکنان خارجی به خدمت بگیرن؟
بسیار نکته مهمیه و عجیبه که تیم‌ها استادیوم ندارن، رختکناشون مشکل داره، زمین تمرین ندارن و در عین حال مخارج و هزینه های میلیون یورویی برای آوردن بازیکن های خارجی. درباره نساجی این هم جالبه که تیمی که قهرمان جام حذفی شده اسفند پارسال، ابراهیم رئیسی رو به دوربین نشسته فیلمش هست و میگه که خب همه وعده وعید میدن ولی ما باید برای اینکه هواداری نساجی رو بهشون اطمینان خاطر بدیم باید مدت زمان تعیین کنیم و 4 ماه رو ما بررسی کردیم، صحبت کردیم با مسئولین، 4 ماه دیگه شما ورزشگاهتون آماده است. البته شاید 2 ماه طول بکشه ولی ما بگیم 4 ماه که یه خیالتون راحت باشه. خب میبینیم که الان 2 برابر این مدت زمان گذشته، هیچ خبری نیست و مسئولین نساجی هم به نشانه اعتراض استعفا دادن که بعیده که حتی از این استعفا هم بخواد نتیجه‌ای به دست بیاد و زمینی برای تیم نساجی در واقع مهیا بشه که بتونن بازیشون رو برگزار کنن.
ممنونم از مهدی رستم‌پور.
سپاس.
و از ربات‌هایی که آزمایش‌های PCR انجام می‌دهند تا ربات‌هایی که می‌توانند در دمای 1000 درجه سانتیگراد برای مقابله با آتش سوزی زنده بمانند. امسال نمایشگاه ربات در چین اختراعات ساده و پیشرفته‌ای را به نمایش گذاشت. محصولاتی که می‌توانند به طور قابل توجهی برای سیستم سلامت این کشور مفید باشند. سری بزنیم به چین و این نمایشگاه.
جراحی های روباتیکی که توسط نسل 5 اینترنت یا همون G5 انجام میشه قبلا در چین آزمایش شده و متخصصان پزشکی معتقدن این ربات ها میتونن برای آموزش جراحی پیچیده تر به پزشکان جوان کمک کنن. 100 سگ ربات در یک رقص گروهی شرکت میکنن و سر و دم خودشون رو برای موسیقی تکون میدن و به بازدید کنندگان در نخستین روز نمایشگاه ربات در پکن خوش آمد میگن. شرکت‌های رباتیک چینی تازه‌ترین محصولات خودشون رو از ربات‌های انسان نما گرفته تا ربات‌های ورزشی، ربات‌های صنعتی تا پزشکی به نمایش می‌گذارن. ربات‌های انسان نما به طور عجیبی شبیه انسان واقعی هستند. یکی از اونها که شبیه آلبرت انیشتنه بازوهای خودش رو تکون میده.
ما تاکید زیادی روی داشتن تعامل بهتر بین انسان و ربات‌ها و همچنین بیان احساسیشون داریم. ما متوجه شدیم که بسیاری از بخش‌های خدماتی به شدت به چنین توانایی‌هایی نیاز دارند.
ربات‌های ورزش‌های زمستانی پس از نخستین بازی‌های المپیک زمستانی که در اوایل سال جاری توسط چین برگزار شد، توجه عموم رو به خودش جلب کرد. اما ربات کرلینگ و ربات اسکی میتونن به دستیاران آموزشی برای ورزشکاران یا ورزش دوستان عادی تبدیل بشن و به کار انسان در یک محیط طبیعی و خشن کمک کنن. در اوایل سال جاری یک جراحی از راه دور توسط پزشکان با استفاده از ربات جراح با کمک G5 انجام شد. این ربات از سوی شرکت مدبوت تولید و عرضه شده و هدف اون آسان‌تر کردن زندگی برای پزشکان و بیمارانه. همچنین سازه‌هایی که شبیه جاروبرقی‌هایی با قفسه‌های ذخیره‌ساز هستند در حاشیه این نمایشگاه حسابی سر و صدا کردند. در واقع اونها پیشخدمت‌های رباتیک هستند. اونها قادرن هزینه رستوران‌ها رو کاهش بدن چون نیروی کار انسانی به طور فزاینده‌ای گران شده، چون نسل جوان دیگه تمایلی به کار در رستوران نداره. برای استخدام چنین رباتی در ماه 3000 یوان باید هزینه کرد، قیمتی ارزان‌تر از استخدام انسان در شهرهایی مثل پکن. همچنین ربات‌هایی برای کمک به آتش نشان‌ها به نمایش گذاشته شده. این ربات‌ها می‌تونن در دمای بالای 1000 درجه سانتیگراد به مدت 30 دقیقه دوام بیارن. این ویژگی به اونها اجازه میده تا به مرکز صحنه آتش سوزی برن و احتمالاً جان آتش نشانان واقعی رو نجات بدن. امسال بیش از 130 شرکت با بیش از 500 محصول رباتیک در این نمایشگاه شرکت کردند.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه همشهری در گزارشی با تیتر ترکش‌های سیاسی فساد فولاد به بخش‌هایی از بازتاب‌های مرتبط با فساد 91 هزار میلیارد تومانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در فاصله سال 97 تا 1400 که بررسی شده رو مورد اشاره قرار داده. نوشته که بعد از اینکه گزارش مجلس در این باره منتشر شد، بازتاب‌های مختلفی داشته. یکی از این بخش ها اینه که دو جناح سیاسی در جمهوری اسلامی همدیگر رو متهم کردن که در این فساد دست داشتن، که هر دوی این جناح ها در این فساد دست داشتن، اما هر کدوم میخواد نقش خودش رو انکار بکنه و به طرف مقابل نسبت بده. هم مقام های وزارت اطلاعات و اداره کل اطلاعات اصفهان پول مستقیم گرفتن در پرونده فساد فولاد مبارکه، هم فرماندهان سپاه و خود سپاه استان اصفهان پول گرفتن. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه آرمان هست، در یادداشتی با عنوان کسری بودجه دولت و اختلاس‌های بی‌پایان نوشته که کسری بودجه دولت در سال 1401 325 هزار میلیارد تومان اعلام شده به طور رسمی. مقایسه کرده که 91 هزار میلیارد تومان میتونسته تقریبا یک سوم کسری بودجه رو بپوشونه. و تاکید روزنامه آلمان این است که این سیستم، این فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی هست و با بگیر و ببند و 4 نفر رو برکنار کنند و دادگاه نمایشی برگزار کنند، این مشکل حل نخواهد شد. اما روزنامه همشهری مدیر عاملش آمده، روزنامه همشهری که در حال حاضر متعلق به شهرداری تهران هست و منصوبان علیرضا زاکانی شهردار تهران حالا مدیریت روزنامه همشهری رو در دست دارن، نوشته که فسادآمیزتر از این فساد اقتصادی 91 هزار میلیارد تومانی اون کسانی هستند که نسبت میدن این رو به جمهوری اسلامی. روزنامه همشهری مدیر عاملش گفته که این فساد مصداقی، از یه گوشه‌ای یک پولی بالا پایی شده، نباید این رو به جمهوری اسلامی نسبت داد و گفت که جمهوری اسلامی دچار فساد سیستماتیک هست. این نگاهی است که مدیر عامل روزنامه همشهری داره. البته روزنامه همشهری در حال حاضر دست شهرداری هست که خودش داره مرتکب فسادهای عظیمی میشه. این گزارشی که در روزنامه همشهری چاپ شده، اتوبوسرانی آماده استقبال از پاییز است. با چی؟ به نوشته روزنامه همشهری با اتوبوس‌های دست دومی که دارن از خارج از ایران وارد میکنن. فهرست این اتوبوس‌ها رو هم اتفاقا خود روزنامه همشهری منتشر کرده. نوشته 50 دستگاه اتوبوس کارکرده دو طبقه تولید آلمان آوردیم، 200 دستگاه اتوبوس کارکرده خارجی دیگه قرار بیاریم و تعدادی اتوبوس برقی دست دوم وارد کردیم و میخوایم با این اتوبوسرانی ایران رو و تهران رو نوسازی بکنیم. اما استدلالی هم که آورده خیلی مهم هست. نوشته که چون فوریت داشته رفتیم اتوبوس دست دوم آوردیم. بعد در ادامه نوشته که این اتوبوس ها بسیار گران قیمت هستند، یعنی دست دومش 10 میلیارد تومان برای مردم تهران آب میخوره، که معلومه این پول قرار است در این پرونده های جدید فسادی که حالا داره شکل میگیره به جیب کدام یک از مقام های حکومتی یا مقام های شهرداری وارد بشه.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز چهارشنبه. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.